بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله
الطاهرين صلى الله على العظيم والدائم الدائم على أعدائه التنبيه الثاني اشتهر عن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادر معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق فإن تمت مقدمات الأتمات مثل انصراف المسك في آية التيمم والوضوء إلى المسك باليد وبباطنها خاصة خب یکی از قرائن که نمیگذاره مقدمات حکمت تمام بشه که مقدمه دوم به ترتیبی ذکر کرده بود عدم و نصب قرینتن علی التغییر یکی از اموری که مقدمه دوم از مقدمات حکمت رو از بین میبره انصرافه. انصراف به منزله قرینه است، نمیگذاره که لفظ ظهور در اطلاق پیدا کنه. لفظ مثلا فقیه، عالم، اکرم عالمن، اکرم فقیهن، خب اینا به حسب موضوع اون به اطلاق داره. عالم چه عالم به امور دینی، چه عالم به امور طبیعی، چه عالم به هر فن، عالم یعنی ذات له العلم، حالا علم به چی که درش اخذ نشده. اکرم عالمن شامل همه ذواتی که ثبت لهم العلم میشه، چه اون علم علوم طبیعی باشه چه علوم انسانی باشه، هر علم. فقیه یعنی کسی دارای فهم دقیقه، حالا چه فهم دقیق در استنباط احکام، چه فهم دقیق در مسائل ریاضی، چه فهم دقیق در هر فن، همه رو شامل میشه. اما این کلمه انصراف داره، کلمه فقیه، کلمه عالم، به فقیه به مجتهد در احکام، عالم عالم به امور دینی، انصراف به اینها داره. به این معنا که ظهورش دیگه در اون معنای موضوع الله از بین رفته. اگر گفته میشه اکرم فقیهن، دیگه ظهور در اون معنای لغوی نداره، ظهور در یک صنف خاص داره. خب روشنه که اینجور انصرافی که انصراف در حدی است که ظهور در اون معنای مطلق از بین رفته، ظهور فقط در این بخش، در این منصرفون الی هست، دیگه جایی برای اطلاق نمیذاره که اطلاق نیست. اطلاق آخر صغرای اصالت و ظهور بود. وقتی میخوای تمسک به اطلاق بکنی، میخوای تمسک به ظهور بکنی، انصراف که جلو ظهور رو میگیره، یعنی به حدی شده این انصراف که دیگه این کلمه رو بخواید در غیر مورد انصراف، در منصرف اون ان هم به کار ببری، احساس مجازیت میکنی، ولی مجاز نیست، ولی احساس مجازیت میکنی. به یک مثلا شیمیدانی بخواید بگی فقیه، ولو به معنای لغوی صدق میکنه، اما کثرت استعمال این لفظ در این صنف خاص دیگه با به حدی رسیده که ظهور لفظ رو از اون معنای مطلقش ساقط کرده. اگر از در منصرفون ان استعمال کنی احساس مجازیت میکنی. اینجور انصرافی بدون شک لطمه میزنه به تمسک به اطلاق، جرچم خیلی روشن اطلاق صغرای ظهوره. فرض اینه که اینجا ظهور نیست دیگه، ظهور فقط در منصرفون الی. منشأ انصراف در همچی جای کثرت استعماله. اگر منشأ انصراف کثرت استعمال باشه به جوری که دیگه ذهن سراغ منصرفون ان نمیره، و اگر بخوای این لفظ رو در منصرفون ان به کار ببری احساس مجازیت میکنی، ولو مجازم نیست. قطعا این مانه است توسط به اطلاق. اکرم فقیها دیگه حق نداری بری شیمیدانی رو اکرام کنی بگی من فقیهی رو اکرام کنم، چون دیگه ظهور در اون نداره. بر اثر کثرت استعمال در این منصرفون الیه. بله گاهی منشأ انصراف غلبه وجود خارجیه. منشأ انصراف کثرت ممارسته، ببینید، نه کثرت استعمال. ما چون سر و کارمون با مسجد اعظم زیاده، تا گفته میشه مسجد او به ذهنمون میاد، اما جور نیست که اگر لفظ مسجد رو در مسجد این خیابان به کار ببریم مجاز باشه که احساس مجازیت کنید. میبینیم به همون نحوی که مسجد رو میشه در مسجد اعظم بکار بود، در مسجد این خیابون هم میشه بکار بود. انصراف منشأش کثرت ممارست، سر و کار داشتن ما با این منصرفون الیه. تا گفته میشه مسجد، ذهن ما میره سراغون. این انصراف لطمه به اطلاق نمیزنه، چون این ظهور رو از بین نبرده. شما میبینید لفظ مسجد به همون نحوی که در مسجد اعظم به کار میره که منصرفون الیه، به همون نحوه استعمالش در مسجد داخل این خیابون هم که استعمال بشه مقبولیت داره. اینجوری نیست بگیم استعمالش در این ضعیفتر نسبت به استعمالش داره. میگه اگر تو عراق بگن ما انصراف داره به آب دجله، آب فرات، اما اینجوری نیست که اگر یک لیوان آبی از جای دیگری از آب باران جمع شده به او بگی آب مجاز باشه که احساس مجازیت بشه که. منشأ انصراف کثرت وجود اگر باشه، منشأ انصراف کثرت ممارست اگر باشه، اینها لطمه به اطلاق نمیزنه. از بحث انصراف حاصل مطلبش اینه ما بخوایم ببینیم آیا انصراف مضر به تمسک به اطلاق هست یا نه، باید منشأ انصراف رو ببینیم چیه. اگر منشأ انصراف کثرت استعماله این لفظ در منصرفون الی، ندرت استعمال داره یا اصلا استعمال نداره در منصرفون ان، خب قهرن ظهور رو در ناحیه منصرفون ان از بین میبره. ظهورش در منصرفون الی مثل لفظ فقیه اصلا ظهور نداره در شیمیدان، ولو به معنی لغوی شامل او هم هست. ظهورش در مجتهد و احکام، مجتهد و کسی که قدرت بر استنباط احکام شرعی داره، ظهورش در اینه. اصالت الحقیقه نمیتونه جاری کنه، چون اصالت الحقیقه ساره اصالت الظهور بود، در اون محدودهی که ظهور هست او هم هست و ظهور نسبت به منصرف نگه. اما اگر منشه انصراف کسرت وجود اون منصرف الیه نه کسرت استعمال، منشه انصراف کسرت ممارست و سرکار داشتن ما با این منصرف الیه نه کسرت استعمال. اینها لطمه به اطلاق نمیزنه، میتونید به اطلاق تمسک کنید. اگر بگه سل فی مسجدن، ولو این مسجد انصراف داره به مسجد اعظم، اما اینجور نیست اگر تو مسجد داخل این خیابون نماز خوندی امتثال نکرده باشیم. مسجد اگر انصراف به اون مورد داره بر اثر کثرت ممارست، این مانع از تمسک به اطلاق نیست. این مطلب به نحو کبروی تمام، اما مرحوم مظفر تذکری میده میفهمد این مطلب در اصول راحت گفته میشه، اما در فقه خیلی موارد گیر میکنیم، نمیدونیم منشأ انصراف چیه. عنوان مس در آیه وضو و آیه تیمم تو قرآن آمده ومسحو، خب در آیه که نداره مسح با دست باشه که، اما ما میگیم این مسح کشیدن دست به سر و به صورت و در تیمم به پاها در مسح پا. چرا مسح رو هم میکنیم بر مسح با دست؟ میگه مسح کنید پاهاتون رو، خب شاید منظور اینه که با چانتون پاهاتون رو مسح کنید، اونو مسح بگیم. هم میکنیم بر مسح با ید. این آیا منشأ انصراف مسح به مسح با ید کسرت ممارسته یا کسرت استعمال؟ عنوان مست غالبا در این فرد استعمال میشه یا ما معمولا با این فرد سر و کار داریم، آسانتره برامون، راحتتره، به جای چانه رو بکشی به پاها دست رو میکشی، مشکل تشخیصش. بعدم مسح باید، حالا ما میگیم حتما با کف دست، مسح باید با پشت دستم که بکشیم مسح باید حساب میشه، چرا حتما میگیم با کف دست؟ لازم فهمد در فقه کار مشکله، مواردی هست که نمیدانیم منشأ انصراف. انصراف هم معمولا هست تو ادله، مطلقات معمولا انصراف دارن، از موارد خاصی به موارد خاصی انصراف دارن، مثلا تشخیص این که منشأ انصراف چیه کار مشکلیه، نیاز به قرائن داره، نیاز به دقت داره، نیاز به اون تیزبینی خود شخص داره بتونه تشخیص بده منشأ چیه. البته مواردی هم که مشکل میشه کار مرجع احتیاطه. عبارت ببینید، از تنبیه ثانی اشتهر ان انصراف الذهن من اللفظ الى بعض مصادیق معنا، رویگردوندن ذهن از لفظ به بعض مصادیق معناش یا بعض اصناف معناش. این انصراف منع میکند از تمسک به اطلاق. حق نداری در غیر مورد انصراف، در غیر منصرفون الیه امتثال کنی، اگرچه تمام باشد مقدمات حکمت. البته حقیقتش رو عرض کردیم اینه که مقدمات حکمت در صورت تمام نیست، چون خود انصراف یه قرینه است، مقدمه دوم مختل میشه. اونجوری که قدم متیقن یه قرینه بود مقدمه دوم مختل میکرد، انصراف هم یه قرینه است مقدمه دوم مختل بود. مثل انصراف مسح در دو آیه تیمم و وضو به مسح به یق، این اولا. خب تو آیه که نیومده ومسحو به ید کن کرد، ید نیومده اونجا که وسیله مسح ید باشه. ما میگیم مسح به ید، اونم به باطن الید، با کف دست. باز در آیه که نیومده مسح با دست، اونم با کف دست. ما اینا رو میگیم از باب انصراف عنوان مسح به مسح با ید. اگر سر رو مسح میکنی با دست مسح کن، پا رو مسح میکنی با دست مسح کن، اونم با کف دست مسح کن. اینا از باب انصراف. خب این مطلب فهمت مشهوره که انصراف مانع است توسط بطلاقه. ول حق ان یقال، فهمت حق اینه که باید منشه انصراف رو دید چیه. آیا منشه انصراف حسرت استعماله که ظهور در اطلاق رو از بین میبره؟ که منشه انصراف استعمال نیست، کثرت سر و کار داشتن ماست. اما این لفظ علی السویه بر منصرفون ان و منصرفون الی میتونه اطلاق باشه، هر دو هم مقبولیت عرفی داره. والحق ان یقال ان انصراف الذهن ان کان ناشئا من ظهور اللفظ المقید. انصراف ذهن اگر منشأش ظهور لفظ در مقید باشه، که این ظهور لفظ در مقید از ناحیه استعماله، چون این لفظ در این مقید استعمال زیاد میشه دیگه، ظهورش رو در غیری از دست داده. به معنی ان نفس اللفظ ینصرف منه المقید، منصرف میشود از این لفظ، ینصرف من اللفظ، یعنی اون چی که ابتداعا از این لفظ به ذهن میاد مقید است، به خاطر کثرت استعمال لفظ در این مقید و شیوع اراده این مقید از این لفظ. اگر ناشی از اینه فلا شک فی انه شأن این است لا مجال للتوسل بالاطلاق. چرا؟ چون اطلاق، توسل به اطلاق، توسل به ظهوره، اونجا که ظهور نیست دیگه، ظهور در مقیده. لأن هذا الظهور، این ظهور در مقید، یجعل اللفظ به منزلت المقید به تقیید لفظی. اگر گفته اکرم فقیها، اگر انصراف داره به مجتهد بر احکام، گویا گفته اکرم فقیها فی الاحکام شرعیه، گویا قرینه را آورده. و معهو با این تقیید لفظی لا ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق، تا تمسک به اصالت الاطلاق بشود. اصالت الاطلاقی که مرجع و بازگشت او در حقیقت به اصالت ظهور بود، حاجا که دیگه ظهوری نیست پس اطلاق نیست. اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ، یعنی ظهور لفظ به حال خود باقیه، بر غیر منصرفون الیه هم که در غیر منصرفون الیه هم که به کارش ببریم، باز میبینیم مقبولیت داره، مثل استعمالش در همون منصرفون الیه. مسجد، چه به مسجد اعظم بگید منصرفون الیه ذهن ماست، چه به مسجد بازار بگید، مسجد کوچه و خیابون محله بگید، استعمالش در همه مقبولیت داره به نحو مساوی. اونجا ظهور هست. اگر گفته سلفی مسجدن، میتونی تو هر مسجدی نماز. اما از کان انصراف غیر ناشی از لفظ، بل کان من سبب خارجی، یعنی لفظ رو دیگه از قالبیت برای اون معنای مطلق ننداخته. ذهن ما اگر میره سراغ یک صنف خاص، به خاطر اسباب دیگه است، نه به خاطر قالبیت لفظ برای اون. مثل غلبه وجود فرد منصرفون الیه، فرض کنید یک مکانیکی اگر بهش بگن روغن، ذهنش میره سراغ اون روغن ماشین، چون اون سر و کار با اون داره بیشتر. این معناش نیست که روغن دیگه یعنی همون، یه چیز دیگه بگه روغن مجازه. غلبه وجود فرد منصرفون الی، مثال میزنن حالا این مثال رو تو عبارت ایشون نیست، تو تقریرات ها معمولا این مثال رو داره که اگر تو عراق بگی آب انصراف داره با آب فرات، آب دجله و فرات، چون اونجا این آب قلبه وجود داره. اونجا نیست که اگر آب باران بگی آب دیگه احساس مجازیت بده. یا تعارف ممارست خارجیه لهو با این فرد ممارست این سر و کار داشتن، تعارف تداول. خب معمولا ما با مسجد اعظم سر و کار داریم، این باعث که وقتی لفظ مسجد گفته میشه ما ذهنمون بره سراغ متداول بودن سر و کار داشتن خارجی با این منصرفون الی. فیکون معلوفا قریبا الی ذهن، این مورد الفت ذهن قریب به ذهن است. من دون ان یکون للفظ تأثیر فی هذا الانصراف، لفظ غالبیت رو برای اون معنای وسیع از دست نداده، لفظ غالب برای این فرد نشده. مثل انصراف ذهن، مثال همین مثال رو میزنه، مثل انصراف ذهن از لفظ ما در عراق مثلا به آب دجله و فرات، چون قلبه وجود داره اونجا، این انصراف مثال برای قلبه وجود میشه. حال حق انه، اگر منشه انصراف اینه، حق این است که انصراف انهوش هم این است، لا اثر لحاظ الانصراف در ظهور لفظ در اطلاقش، میتونی به اطلاق تمسک کنی. اگر گفته اعتنی به ماء، آب باران هم میتونی ببری ولو آب دجله و فرات نباشه. فلا یمنع من، لا یمنع این انصراف از تمسک به اصالت الاطلاق، و ان حاضر انصراف قد یجتمع، میگه این انصراف گاهی با علم به اطلاق هم جمع میشه. یقین دارم منظور او خصوص مسجد اعظم نیست، اما ذهن من باز متوجه او هست. این انصراف گاهی جمع می شود با قطع به عدم اراده مقید به خصوصه فقط او از لفظ، ولی زای اصلا ما این انصراف به اسم انصراف بدوی. چرا میگن بدوی؟ لزواله عند التأمل، در هم ابتدا هست اما عند التأمل زائل می شود و مراجعت ذهن، توجه به ذهن. هازا کله واضح لا ریب فیه، هازا کله یعنی این مطلب کبروی، این کبرا که اگر منشأ اون این، اگر منشأ این اینجور، این روشنه. عمد مشکل تو صغریات هازا کله واضح لا ریب فیه، و انما الشأن فی تشخیص الانصراف انه من ای نحوی، میشه بحث صغروی که البته مربوط به فقه میفهم. اونجا هم همین مطلب فرق نمی کنه،
اشاره با در نظر گرفتن ذهن اینو به اون معنا
ما باید به اون بیان شارع نگاه کنیم. بله اگر بدانیم، بدانیم شارع هم این انصراف ذهن اینها رو لحاظ کرده و الغا کرده، بله، اما این احراز نمیشه، قرینه میخواد. احراز که نشه مای ملفظ دیگه، انصراف اندهم بر اثر قلبه وجود دخالتی نداره. و شکی نیست که مثلا اگر حضرت امیر سلام الله علیه وقتی تو کوفه میگفت مسجد، مثلا مستحباتی رو میگفت برای مسجد، آدابی رو میگفت برای مسجد، اگر حضرت امیر تو کوفه آداب رو برای مسجد ذکر میکرد، شنونده ها همه شون ذهنشون میرفت سراغ مسجد کوفه. این باعث پیش ما بگیم اون آدابی که حضرت ذکر کرد همه مال مسجد کوفه است، تو مساجد دیگه نیست. این که بخواد مخصوص اون مسجد باشه قرینه میخواد. حالا اگر ذهن اونها میرفت سراغ اون مسجد، برای اینکه معمولا با اون مسجد سر و کار داشته. و انما الشأن فی تشخیص الانصراف انه من ای نحوین، فقط یصعبو التمییز یا یصعبو، حالا نمیدونم دقیقاً یفعلو یفعلو، گاهی سخت میشود، مشکل میشود تمییز احیانا بینهما، بین این دو منشأ، للاختلاط علی الانسان، نمیدونی بالاخره آیا لفظ ظهورش از دست داده یا ندونه، خاطر اختلاط قاطی شدن در ذهن انسان در منشأ این انصراف. و ما اسهل الدعوة الانصراف على لسان غیر المتثبت ولا وقد لا يسهل اقامة الدلیل على انه من عینه. میگه به راحتی میبینید افرادی که خیلی اهل دقت هم نیستن، غیر متثبت یعنی کسی که اهل فحص و بررسی و دقت تحقیق نیست، به راحتی ادعای انصراف میکنه. اما ما بخوایم این رو از این انصراف ذهنشو برگردونیم میبینیم سخته، یا بخوایم او رو تأیید کنیم در انصراف خودمون دچار شکیم. چه آسان است، چقدر آسان است ادعای انصراف بر لسان کسی که اهل تحقیق و تفحص هم نیست و فقط لایس قلو، گاهی هم آسان نمی باشد اقامه دلیل برای که این انصراف از چه نوعه. یعنی حتی اهل تحقیق هم در برابر این ادعا می مانند، نمی تونی تثبیت کنی که این انصراف میگه درسته یا نه، باعث از بین رفتن اطلاق یا نه. فعلا فقیه ان یتثبت فی مواضع دعو الانصراف، یتثبت یتحقق تحقیق و تفتیش کند در مواردی که ادعای انصراف شده. و هو این تثبت یحتاج الى ذوق عال و سلیقه مستقیمه، بالاخره قدرت خاصی میخواد که شخص بر اثر کثرت سر و کار داشتن با اینجور موارد معمولا اون ذوق رو پیدا میکنه. و قل ما تخلو آیت کریمه، از طرفی هم معمولا ما آیات روایات معمولا مطلقاتی داریم، اون مطلقات هم معمولا انصرافاتی دارن، کم است که خالی باشد آیه کریمه یا حدیث شریفه در مسئله فقهی از انصرافات تدعا. معمولا انصرافاتی در اطراف مطلقات ادعا میشه. و هنا تظهر و قیمت و تزلع به لغت و فقه و لغت و آداب و لغت، مراد از این لغت، لغت من خاص نیست و او به درد نمیخوره. میگه اینجاست که ارزش تزلع، مهارت، مهارت در لغت و فهم لغت و آداب لغت ارزشش معلوم میشه. مراد از لغت، لغتی که در کتب لغت هست مقصود او نیست، مراد از لغت یعنی آشنایی با زبان. آیا این لفظ دیگه واقعا ظهورش رو از دست داده یا نداده؟ شما بدانی لفظ فقیه به معنای لغوی شامل یک شیمیدان و فیزیکدان و ریاضیدان هم میشه، این که فایده نداره، که باید به حد ظهور برسه. آنچه که موضوع حجیت ظهوره نه علم به وضع موضوع له. ممکنه ما موضوع له رو بدانیم ولی ظهور نباشه، باز حجت نیست. قیمت و تزلع به لغت، مراد از لغت زبانه نه اون لغت خاص، مهارت داشتن در زبان که حالا زبان عربی مورد بحث ماست، که بتونی تشخیص بدی آیا واقعا لفظ ظهورش رو از دست داده در غیر این مورد انصراف یا ظهورش هستن. و هو بابون یکسر ابتلاء بهی به این باب و لهو الاثر الکبیر، برای این باب از اثر زیادی در استنباط احکام از ادله. الا ترا، حالا نمونه ذکر میکنه، الا ترا ان المسح فی الآیتین ینصرف الی المسح بالید، اونم به باطن ید، دو تا انصراف، امسحو ظهور داره به مسح بید اونم با کف دست، دو انصراف. و همین رو تعیین کنیم آیا منشأ انصراف در اینجا از قبیل اولیه یا دومیه. خودشون تفصیل قائله، میگه انصرافش به ید از ناحیه کثرت استعماله، مسح با غیر ید عنوان مسح درش ندرت استعمال بره. لذا امسحو میتونیم بگیم انصراف به ید داره دیگه، ظهورش در مسح به هر عضو دیگری از اعضای وضو تیمم ساقط. اما اینکه مسح حتما به باطن دست باشه، این رو ممکنه بگیم از باب کثرت ابتلاست، چون با کف دست معمولا راحت تره. لذا میفهمد بعضی مسح پا رو مثلا با پشت دستم اجازه کردن، اونایی هم که اجازه نکردن حتما گفتن با کف دست، اونام از باب احتیاط میگن، نه اینکه بخوان بگن مسح ظهور داره در مسح به باطن دست. واقعا با کف دست مسح کنید که یقین داریم وظیفت انجام داریم قدر متیقن. الا ترا ان المسح در آیتین ینصرف الى المسح بالید، یک انصراف که الان دومیش رو می‌رسیم، و کون هازل انصراف مستندن الى لفظ لا شکفی، یعنی دیگه کلمه مسح ظهور داره در کشیدن دست، مسح به غیر کشیدن دست اطلاق نمیشه، ظهور نداره در ولو معنی لغوی صرف کنه. و ینصرف ایزن الى المسح به خصوص باطن الید، کف دست، لکن قد یشک فی کون هازر انصراف، این دومی، آیا این انصراف هم مستند به لفظ است؟ اگر با پشت دست مسح کنید دیگه اصلا مسح ظهور در اینجا نداره، میگه این مشکوکه. فانه غیر بعید، شأن این است که بعید نیست انه این انصراف به باطن ناشئ من تعارف المسح به باطن الید به سهولته، اما ظهور لفظ در مسح با پشت دستم محفوظه. ولانه مقتضا طبع الانسان فی مسحه، معمولا اگر میخوای دست بکشی به جایی کف دستتو میکشی، مقتضای طبع انسان در مسحش این است. ولیس له، برای این مسح به باطن علاقتون به لفظ، این ارتباطی به لفظ نداره، اگر با پشت دستم کشیدی باز لفظ ظهور شامل او هم هست. ولذا ان جمله من الفقها افتوا بجواز مسح به ظهر الید، البته عند تعذر المسح به باطن. خوب دقت کنید اینا رو، فتوا دادن به جواز مسح پشت دست، البته وقتی که مسح با کف دست ممکن نباشد. خب این که هنر نیست، اگر بناست ظهور داشته باشه حتی در مسح به پشت دست، باید عند عدم تعذر هم این فتوا رو بدن. این جهتش رو مفهمد علتش احتیاطه نه عدم ظهور. لذا اگر این مقدار جری باشیم تو شریعت، بالاخره دنبال حجت باشیم و خیلی احتیاط رو نخواهیم رعایت کنیم، فتوا میدیم که حتی عند الاختیار میتونیم با پشت دست مسح. میگه فتوا دادن به جواز مسح به ظهر ید، ببینید اگر بناس، این نکته رو دقت کنید تو عبارت نمیده، اگر بناس مسح ظهور شامل مسح به پشت دست نشه، اگر ظهور شامل نشه عند تعذرم حق نداری فتوا بدی، فتوا بلا دلیله. این تیکر خوب دقت کنید، همین که عند تعذر میگن با پشت دست مسح کن، معلوم میشه ظهور هست، اگر ظهور نبود خود این بدعت بود، دلیل بلا فتوا بود، فتوای بلا دلیل بود، استحسان بود. همین مقدار که اجازه کردن فتوا را به زهر الید، البته عند تعذر المس به کف دست، همین مقدار نشون میده ظهور هست. اگر ظهور نبود حتی عند تعذر هم چی فتوایی ممنوع بود، فتوا بلا دلیل. تمسکن به اطلاق الآیه که ظهور هست. خب اگر ظهور هست پس چرا عند الاختیار اجازه نمیدن؟ میگه از باب احتیاطه. بلا معنا للتمسک بالاطلاق لو کان للفظ ظهور فی المقید، اگر ظهور لفظ فقط در مقید مراد مسح به باطنیده، اگر ظهور مسح فقط در مسح به باطنیده عند التعذر هم حق ندارن تمسک به اطلاق کنن، دیگه اطلاق نیست، دیگه ظهور نیست، وقت فتوا میشه بلا دلیل. اما عدم و تجویز هم للمس به ظاهر دید عند الاختیار فلعله للاحتیاط، نه برای اینکه دیگه ظهور نیست. چطور احتیاط؟ میگه چون مسح به باطنیات بالاخره متیقنه، از عند المس یعنی دوران هم بین تعیین و تغییره، نمیدونیم آیا مخیری بین پشت دست و کف دست یا متعین کف دست. خب عکس کنیم به کف دست که مطابق احتیاطه. البته ظهور لفظی داریم، ظهور لفظی داریم که شامل هر دو میشه، مطابق اون ظهور عند التعذر عمل میکنیم، فتوا میدیم. اما در مورد خاص از ان المس بالباطن هو القدر المتیقن، از کنیم اگر بنا باشه کسی، چون احتیاط احتیاط واجب که نیست، اگر کسی بخواد فتوا بده فتوا میده که عند الاختیار هم میتونی تمسک به پشت دست مسح. از عند المسح بالباطن هو القدر المتيقن والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدوي، فرض اینه که شک داریم آیا انصراف بدوی است یا نه، بدوی نیست و ظهور را از بین میبره. پس اطمینان کل الاطمینان فلا یطمئن کل الاطمینان، اطمینان حاصل نمیشه ولی اطمینان کامل به تمسک به اطلاق عند الاختیار، وقتی که میتونی با کف دست مسح کنی. خب دیگه چه داعی داره که با پشت دست مسح کنی؟ و طریق النجات هو الاحتیاط بالمسح بالباطن، هم احتیاط سبیل النجات، جمله مشهوری. این بحثم بمونه، فردا یک جا ببینیم.